تنها اعتماد کن و خود را به او بسپار. هیچ کس آنقدر قوی نیست که ساعتها برعکس نفس بکشد. این همان جاییست که باید باشی. هیچ کس تو نخواهد شد. پس آرامش سهم توست.
میگذران روزای بی حوصلگی سخت نگیر، دلتو بده به دست زندگی سخت نگیر، به خودت بیا و چشماتو رو غصه ها ببند، به خودت بیا و تو چشمای آینه ها بخند، آرزوهاتو بغل بگیر و بالا پر بگیر، چشما تو ببن یه لحظه از دلت خبر بگی، برو سمت آسمون و روی ابرا دست بکش، این غباره روی شهر رو پس بزن نفس بکش، آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس از دوری عاشق باش، اون دنیا خیلی کوچیکه، آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس
زمانی است که بتوانید کفش هایتان را از میان تلخی برف زمستانی بیرون بکشید و احساس تازگی و امید را عمیقا درک کنید. عزیزان دل، بهترین ها را براتان در سال 1403 آرزو میکنم و خوشحال هستم که در این روزهای زیبای خدا در کنار شما بودم. باز هم بهارتان مبارک و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
ایران در آینه صاف. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. انشالله که طاعت و عبادت یکایی که شما عزیزان مورد قبول درگاه قرار بگیره. با ویژه برنامه ایران در آینه سال خدمتان رسیدیم. امیدوارستم که امروز هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. امروز نگاهی خواهیم داشت به جایگاه ایران در مبارزه جهانی با مواد مخدر. تلاش میکنیم که پیرامون این موضوع از ابعاد مختلف در 20 دقیقه پیش رو همراه شما عزیزان صحبت بکنیم. امیدوارستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین که دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. جمهوری اسلامی ایران با کشف و ضبط بیش از 1000 تن مواد مخدر در سال بیشترین میزان کشفیات مواد مخدر در جهان را در حالی به خود اختصاص داده که در شرایط تحریمی قرار دارد. ایران همچنین به عنوان خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر در جهان تا کنون بیش از 12000 نفر شهید و جانباز در این راه تقدیم کرده است. باید گفت ایران در مجاورت یکی از سه منطقه اصلی تولید مواد مخدر جهانی یعنی منطقه هلال طلایی قرار دارد. منطقه هلال طلایی بخشی از افغانستان و پاکستان تا هند را در بر می‌گیرد. دو منطقه مهم دیگر در آمریکای مرکزی و جنوب شرق آسیا موسوم به مثلث طلایی قرار گرفتند. اما مهمترین نقاط تولید مواد مخدر در منطقه هلال طلایی است. حجم مواد مخدر تولید شده در این منطقه و بیش از 4000 تن می رسد که بخش از آن از مسیر ایران راهی بازارهای اروپا و امریکا می شود. هرچند ایران برای مقابله با قاچاقچیان و جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر اقداماتی همچون دیوارکشی در مرز 900 کیلومتری با افغانستان، ایجاد پاسگاه‌های مرزی، نصب دوربین، سیم‌خاردار و حفر کانال در مرزهای شرقی خود انجام داده است، با این حال خواستار مشارکت و حمایت همه کشورها و نهادهای بین المللی در تأمین منابع مالی لازم با هدف برون رفت از معضل جهانی تولید قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر است. به گفته سردار احمد رضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی ایران در یک سال گذشته یگانهای ویژه مبارزه با مواد مخدر ضمن کشف حدود 1000 تن انواع مواد مخدر و هلاکت 230 تن از عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر در مناطق مختلف کشور، تشدید برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر در مناطق مختلف به ویژه هم مرز با افغانستان و پاکستان را در اولویت خود قرار دادند. سالهای زیادی است که نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جهان به عنوان مؤثرترین کشور در خط اول مبارزه با مواد مخدر مورد تایید و ستایش مجامع بین المللی قرار گرفته است. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد 75% کشفیات سالانه تریاک، مورفین و هروئین جهان توسط جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. جاستین تدی رئیس بخش خدمات علمی و آزمایشگاهی و کاهش تقاضای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد چندی پیش در دیدار با علیرضا کاظمی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران با قدردانی از برنامه‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر خواستار استفاده از تجربیات مفید تهران در این زمینه شده بود. در این دیدار اعلام شد که حدود 30% کشفیات هروئین جهان توسط ایران صورت می‌گیرد. با این حال اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران می‌گوید که کمک های مجامع بین المللی در این حوزه به ایران به ویژه در یکی دو سال اخیر در حد صفر بوده است. به گفته آقای مؤمنی اگرچه قدردانی و تشکر از ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر زیاد است، اما کشورهای غربی با بهانه قرار دادن تحریم هایی که خود ضد ایران اعمال کرده اند هر گونه کمک به تهران را متوقف کرده اند و این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران سالانه صدها میلیون دلار برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر هزینه می کند. همچنین امیر عباس لطفی سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه ایران در همسایگی بزرگترین تولید کننده مواد مخدر سنتی یعنی افغانستان قرار دارد گفت متاسفانه این کشور در غیاب و عدم حضور فعال سازمان ملل متحد در سالهای اخیر به بزرگترین تولید کننده مواد روانگردان هم تبدیل شده است. وی گفته از غفلت جهانی که درباره افغانستان صورت گرفته، این کشور نه تنها تبدیل به بزرگترین تولید کننده تریاک و مشتقات آن از قبیل مورفین و هروئین شده است، در سالهای اخیر شاهد هستیم افغانستان حتی تبدیل به یکی از تولید کنندگان عمده مواد روانگردان و به طور خاص شیشه شده است. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر از مقابله مؤثر جمهوری اسلامی ایران با قاچاق مواد مخدر در مرز افغانستان گفت و اظهار کرد ایران از سالها قبل رده نخست در آمار بین المللی کشفیات مواد مخدر را به خود اختصاص داده است. همچنین در سالهای اخیر کشفیات ایران درباره ماده شیشه چند برابر شده است و این نشان دهنده افزایش تولید این ماده در افغانستان است. و با اشاره به همکاری ایران و سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با مواد مخدر بیان کرد این همکاری در سطح بسیار خوبی قرار دارد. همچنین با کشورهای همسایه در قالب‌های متعدد همکاری بین المللی و منطقه‌ای وجود دارد که این همکاری به واسطه نقش مؤثر جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. لطفی با بیان این که ایران جزو شرکای اصلی برنامه‌های سازمان ملل متحد در منطقه برای مبارزه با مواد مخدر است اظهار کرد از جمله این ساختارها ابتکار سه جانبه میان ایران، افغانستان و پاکستان و همچنین برنامه منطقه افغانستان و 8 کشور اصلی همسایه است. و به پیمان پاریس هم اشاره و عنوان کرد این پیمان یکی از ساختارهای اصلی همکاری ایران با سازمان ملل برای مقابله با تهدیدات مواد مخدر از منشأ افغانستان است که در ذیل آن مبارزه با جریان‌های مالی غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر قرار دارد. پدیده قاچاق مواد مخدر بیش از آن که فعالیت سوداگرانه در عرصه مافیای اقتصاد بین المللی باشد، ابزاری برای گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهای توسعه نیافته است. تحلیلگران سیاسی و اجتماعی بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده مواد مخدر مهمترین عامل به تباهی کشیدن و انحطاط اخلاقی جوامع به شمار می رود. بر اساس این دیدگاه معضل مواد مخدر فقط یک ناهنجاری اجتماعی محدود به یک یا چند کشور یا منطقه خاص نیست. این معضل از محدودیت‌های جغرافیایی فراتر رفته و در سطح جهانی به پدیده‌ای در سطح جرایم سازمان یافته تبدیل شده است. در واقع هدف نخست اعتیاد و مواد مخدر جوانان هستند که نیروی مولد و پشتوانه توسعه آینده جوامع به شمار می‌روند. پیامد این آسیب اجتماعی چالش‌های اقتصادی و عقب ماندگی در همه زمینه‌ها، اعم از علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی است که در نهایت به از دست رفتن استقلال و امنیت کشور منجر می‌شود. در این میان کشورهای منطقه غرب آسیا البته در معرض بیشترین آسیب‌ها و پیامدهای مخرب ناشی از قاچاق و مصرف مواد مخدر قرار دارند. در چنین شرایطی کشورهای این منطقه به تلاش‌ها و اقدامات بی‌وقفه برای مهار این پدیده شوم نیاز دارند، زیرا هر گونه غفلت در این زمینه نتیجه اش گسترش اعتیاد به مواد مخدر خواهد بود. بر این اساس میتوان گفت امروزه کمتر کشوری را در جهان میتوان یافت که پدیده مواد مخدر و اعتیاد مهمترین دغدغه یا یکی از مهمترین مشکلات اجتماعیش نباشد. هر ساله مبالغ هنگفتی برای مبارزه با معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در جهان هزینه می شود، اما همچنان شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و شمار معتادان رو به افزایش است. حدود 35 میلیون نفر در سرتاسر جهان از اختلالات مصرف مواد مخدر رنج می‌برند که نیازمند خدمات درمانی هستند. اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی عوارض جسمی و روانی بسیاری دارد و از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی البته به شمار می‌رود. عوارض ناشی از اعتیاد باعث رکود اجتماعی در زمینه‌های مختلف می‌شود و تهدیدی جدی برای سلامت جامعه است. اگر علل گرایش افراد به مواد مخدر بررسی و برطرف نشود، درمان جسمی و روانی نیز نتیجه بخش نخواهد بود. اگر نگاهی به پیامدها و عوارض اعتیاد به مواد مخدر بیاندازیم، خواهیم دید که عوارض اعتیاد جامعه فرد و خانواده را از نظر جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، روانی و جسمی درگیر می‌کند. به طور مثال خدمتتان می‌توانیم بگوییم که عوارض روانی و شخصیتی ناشی از اعتیاد به مواد مخدر از جمله ضعف اراده، بی‌توجهی به مسئولیت‌های فردی، ضعف عاطفی، عصبی بودن، به هم خوردن تعادل روانی، شخصیت نامتعادل و متزلزل و ضعف اعتماد به نفس و موارد گوناگون دیگر است. تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی پدیده مواد مخدر مهمترین عامل به تباهی کشیدن و انحطاط اخلاقی جوامع به شمار می رود. از این دیدگاه معضل مواد مخدر فقط یک ناهنجاری اجتماعی محدود به یک یا چند کشور یا منطقه خاص نیست. هدف نخست اعتیاد و مواد مخدر جوانان هستند که نیروی مولد و پشتوانه توسعه آینده جوامع به شمار می روند. پیامد این آسیب اجتماعی و چالش‌های اقتصادی و عقب‌ماندگی در همه زمینه‌ها، اعم از علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی است که در نهایت به از دست رفتن استقلال و امنیت کشور هم منجر می شود. بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان. برنامه ایران در آینه سال تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. انشالله که فرصت داشته باشید همچنان همراه ما باشید. امروز در ویژه برنامه ایران در آینه سال خدمتتان هستیم با بررسی موضوع جایگاه ایران در مبارزه جهانی با مواد مخدر. طبق گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، در سال 2020 میلادی حدود 275 میلیون نفر مواد مخدر مصرف کردند و بیش از 36 میلیون نفر از اختلالات مصرف مواد مخدر رنج بردند. خدمتتان بگوییم که معضل مواد مخدر خب در جهان موضوع تاریخی و قدیمی است و جوامع بشری در آثار گوناگون تاریخی به طریقی با این معضل مواجه بودند، اما تردیدی وجود ندارد که مواد مخدر در آستانه هزاره سوم با توجه به افزایش و حجم تولید انواع گوناگون مواد مخدر قابل قیاس با هیچ دوره از تاریخ نیست. امروزه کمترین کشوری را در جهان میتوان یافت که پدیده مواد مخدر و اعتیاد یکی از مهمترین مشکلات اجتماعیش نباشد. هر ساله مبالغ هنگفتی برای مبارزه با مواد مخدر هزینه می شود، ولی همچنان قاچاق مواد مخدر و شمار معتادان رو به افزایش است و البته پژوهش‌ها حکایت از پیچیدگی و عدم کاهش مصرف مواد مخدر در آینده جهان دارد. اگر بخواهیم بخشی از آمار گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد را با هم مرور کنیم، باید خدمتتان بگوییم که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، تولید کوکائین در سال 2020 به بالاترین سطح خود رسید و با 11% افزایش نسبت به سال 2019 به 1982 تن رسید. همچنین تولید تریاک در جهان هم بین سالهای 2020 و 2021 7% افزایش داشته و به 7930 تن رسید. از لحاظ جغرافیایی قاچاق متامفتامین به عنوان یک ماده مخدر سنتی تحریک کننده اعصاب و روان مصرف کنندگان همچنان در حال گسترش است، به طوری که در سالهای 2006 تا 2010 تنها 84 کشور از کشفیات متامفتامین خبر داده بودند. اما این میزان بین سالهای 2016 تا 2020 به 117 کشور افزایش یافته و مقدار کشفیات این ماده نیز از سال 2010 تا 2020 5 برابر شده است. این همه حکایت از وضعیت بحرانی مواد مخدر و سوء مصرف آن در جهان کنونی دارد که بر لزوم حساسیت هرچه بیشتر جامعه بین الملل، دولت‌ها، جامعه مدنی و تمام مؤسسات و نهادهای ملی و بین المللی مسئول به منظور اقدام عاجل جدی برای حفاظت مردم از این بلای خانمانسوز تاکید می‌نماید. مناسب است که بدانیم ایران از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979 همواره در خط مقدم مبارزه جهانی با مواد مخدر و ترانزیت و قاچاق آن به سایر نقاط جهان و ویژه اروپا بوده است و این امر خسارت‌های مالی و انسانی فراوانی را هم به ایران تحمیل کرده است. محمد عارفی پژوهشگر و جرمشناس ایرانی میگوید مبارزه با مواد مخدر هزینه سنگینی را بر کشورها تحمیل نموده است، به طوری که کشف هر 1 کیلوگرم مواد مخدر در حدود $400 هزینه دارد و هزینه های غیر مستقیم دیگر نظیر استقرار نیروها، استهلاک ماشین‌آلات و ادوات، دستمزد پرسنل و تلفات و جراحات و موارد دیگر را هم شامل می شود. بیش از 50,000 نفر از نیروهای انتظامی در قالب قرارگاه‌های عملیاتی تاکتیکی و هنگ‌های مرزی و دسته‌های مبارزه با مواد مخدر در برخورد با ناامنی‌های ناشی از ورود و حمل مواد مخدر و در برخورد با ناامنی‌های ناشی از قاچاق مواد مخدر مشغول خدمت هستند. مجموعه عواملی که خدمتتان بیان شد در این برنامه ایران را بنابر اذعان تمام نهادهای بین المللی مرتبط با موضوع مواد مخدر به عنوان اثرگذارترین کشور در مبارزه با مواد مخدر تبدیل کرده است، چرا که تنها در سال 2020 بیش از 90% تریاک، 70% مورفین و 30% از هروئین دنیا در ایران کشف شده است. در همین رابطه و بر اساس گفته های سردار اسکندر مؤمنی، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران، جمهوری اسلامی ایران تنها در سال 2022 موفق شد حدود 716 تن انواع مواد مخدر و روانگردان شامل 540 تن تریاک، 76 تن حشیش، 30 تن هروئین و مورفین و 30 تن شیشه کشف کند که عملکردی بی سابقه در این زمینه می باشد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که شنونده برنامه ایران در آینه سال بودید. این برنامه به مناسبت آغاز سال نو تدارک دیده شده که تلاش داریم مهمترین تحولات ایران در سال 1402 در این برنامه بررسی بکنیم. این برنامه را شما دوستای عزیز میتونین مثل همیشه از طریق سایت هم دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. همه تان را به خدای مهربان می سپارم، التماس دعا و خدا نگهدار.
ماه رمضان ماه تمرین خیشتنداری است، ماه صبوری است، ماه دعاست و ماه نشستن بر سر دستارخوان بیکران الهی. گوارای وجود یک یک شما دوستای عزیز باشه. در ادامه نشرات همچنان افتخار بتین و ما را همراهی بفرمایین.
یکی از این فرصت‌های بزرگ طلایی و تکرار نشدنی برای ما و شما ماه مبارک رمضان است.
نزول قرآن دریای پر از خوبی، ماه شرف و احسان، ای ماه خدا رمضان.
رمضان ماه فرصت ها.
خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است، باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا آمده است. به نام خدای رمضان. همراهان روزدار، سلام بر شما، روزتان بخیر و نیکی. با برنامه رمضان ماه فرصت‌ها در کنارتان هستیم، با این امید که بتوانیم اوقات خوبی را با شما عزیزان سپری کنیم. در اوقات پربرکت ماه رمضان قرار داریم دوستان. اینک در کنار دریای بیپایان رحمت حق هستیم. این روزها نفس‌های ما، تسبیح و عبادات من بیش از هر زمان مورد قبول پروردگار عالم است. رمضان ماه پالایش روح و دور نگه داشتن خود از حیطه گناهان است. ماه رمضان برای کسانی که اهل دل هستند سرشار از نکته های لطیف و ظریف است. ماهی که زشتی ها و آلودگی های نفس را پاک می کند و انسان را به افق های بالا پرواز می دهد. وقتی که در ماه رمضان قرار داریم، گویی بارانی می‌بارد تا نهال‌های خشک و خاموش بوستان را خرم و شاداب کند.
گل دسته‌ها صدایت می‌زنند.
رزق بند بند وجودمان نام تو شده است.
اصلا چرا جای دوری برویم؟ همین رقص پروانه های این حوالی سخنها از تو دارند.
و نجوای تمام شقایق های غروب های آتشناک همگی برای توست.
و من حیران این همه تکاپوی جهانم.
مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد که تک تک ذرات جهان درون ما را هم به تکاپو واداشت؟
صدای از درونم فریاد میزند، شاید دیگر هرگز نباشیم و شاید دیگرانی هرگز نباشند.
پس به پیوست منزه بودن خدایت بلند شو و جهانی را بخندم.
گاهی با سکوتت در لحظه خشم، گاهی با راستی و صداقتت
بلند شو و معصومیت چشمانت را به رخ تمام سرکشی های درونت بکش.
بلند شو و با قلبت اشکی را پاک کن و دلخسته غمگینی را بخندان.
پس روزه سکوتت،
روزه کلامت،
روزه چشمانت
و روزه قلبت مبارک.
حال می توانی در این میهمانی با شکوه به نام پروردگارت دو رکعت نماز عشق بخوانی.
پس بخوان به نامش و به یادش.
رمضان موسم عشق بازی خدا گوارای وجودت
و فصل وصل دوستداران مبارک.
در میان همه نعمتهایی که خداوند به ما عطا کرده است، از ریز و درشت و بزرگ و کوچک، از مادی تا معنوی، یک نعمت هست که آنقدر به ما نزدیک است که اکثر اوقات از آن غافلیم. این نعمت بزرگ خود خداوند است. بودن در محضر خداوند قدرتمندی که همه چیز در دست اوست، نعمتی است که اغلب ما به درستی آن را درک نمی کنیم. خداوند در قرآن سوره قاف می گوید و نحن اقرب الیه من حبل الورید، یعنی من از رگ گردن به انسان نزدیکترم. او همیشه و همه جا حاضر است، صدای ما را می شنود، راز دل من را می داند و از نیت من آگاه است. اما ما همیشه قدرت درک حضور او را نداریم. گناهان و اعمال ناشایست ما، نیتها و اخلاقهای ناپسند ما سبب می شوند ما حضور و نظارت خداوند را فراموش کنیم. این اعمال ناشایست همچون پردهی زخیم هستند که بر پنجره دل ما می افتند و ما را از دیدن حقایق دنیا محروم می کنند. همیشه شنیده ایم که در رمضان عرش خداوند به زمین نزدیک است، اما حقیقت این است که عرش خداوند همیشه به زمین نزدیک است، همچون خودش که همیشه از رگ گردن به ما نزدیکتر است. اما در رمضان این ما هستیم که با عبادت و خواندن قرآن خود را از دایره غفلت خارج می کنیم و نزدیکی عرش خداوند را درک می کنیم. و اگر نبود لطف و رحمت و هدایت خداوند، ما هرگز به چنین درکی نمی رسیدیم. رمضان را بهار قرآن می نامند، بهاری که در آن جان انسانها همچون شکوفه هایی بر شاخه های قرآن جوانه می زند. هر کس به اندازه درک خودش از مفاهیم قرآن بهرمند می شود و این بهرمندی هرچند کم و ناچیز باشد، وسیله‌ای می شود برای رشد معنوی انسان، رشدی که در آینده پلی خواهد بود برای درک بهتر و بهره‌مندی بیشتر از قرآن. خداوندی که خود مقصد همه جهانیان است، مسیر رسیدن به این مقصد را نیز مشخص کرده است. این مسیر از حضور می گذرد، حضوری که با خواندن قرآن حاصل می شود. اگر این حضور حاصل شد، همه زندگی ما رنگ خدا خواهد گرفت و این شامل روابط اجتماعی ما نیز خواهد بود. کسی که به حضور خداوند و ناظر بودن او بر اعمالش آگاه است، نه تنها در خلوت و تنهایی خود، بلکه در رفتارش با دیگران نیز همیشه رضایت خداوند را مد نظر قرار می دهد. به حق دیگران تجاوز نمی کند، به کسی ظلم نمی کند و همواره خیرخواه جامعه است.
دانستنی های رمضان.
دوستان شنونده، در این بخش از برنامه در ادامه مطالب مربوط به احکام روزه‌داری، مواردی را برمی‌شماریم که برای صحیح بودن روزه بسیار مهم هستند. برخی از مهمترین این موارد عبارتند از: نخست، موضوع مسلمان بودن و مؤمن بودن است. روزه کسی که مسلمان و یا مؤمن نیست صحیح نیست. همچنین روزه کسی که دیوانه یا بیهوش یا مست است صحیح نیست. مسافر نبودن نیز یکی دیگر از اسباب دیگر صحت روزه است. بنابر احکام اسلامی، در مسافرتی که نماز شکسته است، روزه حتی مستحبیش صحیح نیست، مگر آنکه نذر کرده باشد روز معینی را روزه بگیرد. در آن صورت می تواند در آن روز مسافرت کند و روزه هم باشد. از جمله موارد دیگر صحت روزه‌داری، در دین اسلام بی خطر بودن آن برای فرد روزه‌دار است. بر این اساس اگر روزه برای فرد ضرر داشته باشد، خواه خودش به این نتیجه برسد، خواه پزشک معتمد او به او بگوید، نباید روزه گرفته شود. نیت کردن برای روزه گرفتن و خودداری از مواردی که باعث ابطال روزه می شود نیز از ضروریات روزه است. در این میان توجه به برخی نکات در خصوص شرایط وجوب روزه از اهمیت زیادی برخوردار است. انسان نمیتواند به خاطر ضعف روزه را بخورد، ولی اگر به قدری ضعف پیدا کند که تحمل آن بسیار مشکل شود، میتواند روزه را بخورد و همچنین اگر برای او ضرر یا خوف ضرر داشته باشد. بنابراین دخترانی که به سن بلوغ که بنابر نظر مشهور همان تکمیل 9 سال قمری است میرسند، واجب است روزه بگیرند و ترک آن تنها به خاطر دشواری، ضعف جسمانی و مانند آن جایز نیست. ولی اگر برای آنها ضرر داشته باشد و تحمل آن برایشان همراه با مشقت زیاد باشد، می توانند افطار کنند. سبک زندگی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در ماه مبارک رمضان تلاش برای فراهم آوردن زمینه بهره‌مندی دیگران و همراه نمودن آنها امری انکارناپذیر است. با عنوان نمونه، حضرت به هنگام حرکت برای شرکت در نماز جماعت، پس از خروج از خانه، همسایگان و خانه‌های در مسیر را با بانگ یا ایها الناس الصلات از برپایی نماز جماعت در مسجد آگاه می کردند، یا اینکه ایشان با تکیه بر سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و همکاری همسر گرامی خیش حضرت فاطمه سلام الله علیها در ماه رمضان مقدمات شب زنده‌داری فرزندان و اهل خانه را فراهم می کردند. یکی از مواردی که میتوان از آن به عنوان سیره حضرت در رمضان یاد کرد، تأکید بر خوردن غذا در سحر و افطار است. زیرا در غیر این صورت ممکن بود برخی به دلیل زهد و تقوا و برخی به دلیل بی‌توجهی و سستی اهتمام چندانی به دو وعده غذایی تأکید شده، یعنی افطاری و سحری، نداشته باشند. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در حدیثی پس از تأکید بر خوردن غذا در این دو وعده با لحاظ تبیین ضرورت، خوردن دست کم نصف خرما در افطار و جرعه آب در سحرگاه را لازم می دانند. حضرت علی علیه السلام در حدیثی از ماه مبارک رمضان چنین میگوید: بر شما باد در ماه رمضان با استغفار و دعای زیاد. دعا بلاها را از شما دفع میکند و استغفار از بین برنده گناهانتان است. در اوقات خوش عاشقی، در لحظات زیبای افطار، ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، در ماه پربرکت رمضان در کنار شما دوستان عزیز هستیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همه شما سروران ارجمند داریم. در ماهی هستیم که نفسهای شما عبادت است. همچنان افتخار بتین و ما را همراهی بفرمایین.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
رسم احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی. به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست، به نام خدای بهار و رمضان، الهی به امید تو. مهمان های عزیز خدا، مردم سرزمینم، سلام بر شما. بنده های خوب خدا، التماس دعا در این روزها و شبهای ماه شریف رمضان. قرار بندگی را تقدیمتان میکنیم از رادیو دری مشهد مقدس. به اطلاع شما دوستان عزیز میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:59.38 خواهد بود. دوستان، یکی از ثمره‌های روزداری برانگیختن حس همدردی با مستمندان و هم‌نوعان تهیدست ماست. آنان که زندگی آسوده‌ای دارند و رنج فقر و تنگدستی و طعم گرسنگی را نچشیدن، همواره از حال مستمندان بی‌خبر می‌مانند. در این میان به مدد روزه این غفلت و سرخوشی تلخ از آنها دور می‌شود. انسان روزدار در هنگام گرسنگی و تشنگی فقرا و بینوایان به یاد میاره و در نتیجه به آنها کمک میکنه. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام درباره علت وجوب یا واجب شدن روزه میفرماید: تا توانگر درد گرسنگی را بچشد و در نتیجه به نیازمند کمک میکند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یکی از برنامه‌های سازنده ماه رمضان را صدقه و انفاق به مستمندان می‌داند و می‌فرماید: به فقیران و مسکینان خود در این ماه صدقه دهید. صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز می‌فرماید: کسی که در ماه رمضان صدقه‌ای بدهد، خداوند 70 نو بلا و گرفتاری را از او دفع خواهد کرد. از حضرت امام رضا علیه السلام نیز روایت شده است که فرمودند: کسی که هنگام افطار قرص نانی را به مستمندی صدقه بدهد، خداوند گناه او را خواهد آمرزید. در بعضی از روایات آمده که ماه رمضان بهار نیازمندان است. بنابراین پیروان صادق نبوت و امامت باید بکوشند که ماه رمضان را بهاری پرطراوت برای مستمندان بسازند و با کمک‌های مادی و معنوی خود با آنان رونق و صفایی تازه در آنان ایجاد کنند و رنج و اندوه نداری را از چهره‌شان بزدایند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: ماه شعبان ماه من و ماه رمضان ماه خدای تعالی است و آن بهار فقیران و تنگ دستان است. استاد مسعود عالی.
هم ماه رمضان خیلی وقت خوبی است برای شروع، هم بعدها ما باید این کار را داشته باشیم، یه وقتای خلوت برای خودمون بگذاریم، اینقدر 24 ساعتمون رو به چیزای دیگه نگذاریم، یه مقداری هم آدم بگذاره برای خلوتهای خودش. آدم بتونه تو روز 10 دقیقه سجده بکنه، بتونه تو روز 10 دقیقه بشینه، اگر حتی حال نداره مفاتیح باز کنه، حتی اگه حال نداره مفاتیح باز کنه، با خدا حرف بزنه، با خداوند متعال حرف بزنه، با امام زمان علیه السلام درد و دل بکنه، خلوت داشته باشه. همش آدم وقت نگذاره برای این اشتغالات، این اشتغالات تا آخر عمر با آدم هست، فقط بی خودی آدمو مشغول میکنه، چیز دیگری گیر آدم نمیاد، دست خالی میره اون طرف. امام صادق علیه السلام ازش پرسیدن که آقا اسم اعظم خدا چیه؟ اسم اعظم چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود یه مریض رو دیدی؟ یه مریض که خیلی حالش بده، دیگه امید به کسی نداره، امید به کسی نداره، امیدش از دیگران ناامیده، منقطع شده از دیگران. اون وقت این با تمام درد میگه آه. این آه توش خیلی چیزه. امام صادق فرمود آه من اسماء الله، همین آه از اسماء خداست، چون این آهی که این کشیده یعنی خدا. اما این آه دیگه امیدش به جاهای دیگه نیست، وصله به اون طرف. این آه خیلی حرف توشه. دختر آیت الله آیه عراقی تشرف پیدا کرد خدمت امام زمان علیه السلام، از آقازاده آیه عراقی که استاد خود بنده بود، آیت الله آیه مصلحی که خدا رحمت کنه ایشونم برمش، من خودم پرسیدم، گفتم آقا شنیدیم خواهر شما خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن، درسته؟ شما هم بله همینجور هم هست. بعد گفتن که خواهر ما یه حجی نصیب شده بود، منتها قرار بود تنها بره، چون شوهرش رفته بود، شوهرش مشرف شده بود، خودش تنها قرار بود حج تمتعی رو بره. اومد قوم، تهران زندگی میکرد، اومد قوم خدمت بابامون آیت الله عراقی، گفت بابا من خیلی میترسم، چون این دختر آقای عراقی میفرمودن بسیار عفیفه و با حیا بود، از بچگی خودم بزرگش کردم، خیلی عفیف و با حیا بود. گفت بابا من میترسم اونجا جمعیت، افرادی هستن تنه میزنن، حالیشون نیست، به هر حال من غریب هستم، یه زن تنها بخواد بره برای حج خیلی مشکل دیگه، من میترسم. آقای عراقی فرمودن که دخترم خداوند متعال مهربان، میزبان تو هست، تو مهمونشی، خودش پذیرایی میکنه، تو برو اونجا و این دوتا اسم خدا رو هم به زبان داشته باش، یا حفیظ و یا علیم، بگو یا حفیظ که تحت الحفظ خدا باشی، خدا حفاظتت بکنه، بگو یا علیم که خداوند متعال اشراف بهت داشته باشه، عنایت خاص بهت داشته باشه. این دخترای عراقی رفت و به هر حال مناسک حجش تمام شد، برگشت، رسید خدمت خود آقاش. عرض کردم من اینا زمان برادرش آیت الله مصلحی دارم نقل می‌کنم، که اومد به ما نقل کرد آقا جون من رفتم اونجا، وارد مسجد الحرام که شدم دیگه خب چاره‌ای نبود، باید مناسک رو انجام میدادم، وقتی وارد شدم سیل جمعیت رو که دیدم پروانه‌وار دارن دور خانه خدا میچرخن، دیگه من وحشت کردم. این جمعیت گاهی موقعا بعضی ها تنومند، اصلا حواسشون نیست، تنه میزنن، خدای من باید برم تو این جمعیت طواف بکنم؟ اصلا ترسیدم نرفتم، همینجور عقب عقب رفتم، اون به اصطلاح بیخ دیوار وایستادم، فقط نگاه میکردم، عشق میریختم، حس کردم بیچاره شدم. خوش به حال اون کسی که بیچاره بشه، اما من یجیب المضطر، اونی که مضطر بشه، امیدش از کسای دیگه منقطع بشه، اون خوب گدایی میکنه. میگه وقتی رفتم اون گوشه وایستادم، یاد کلام پدرم افتادم که گفت دخترم خدا ازت مهمون نوازی میکنه، یا حفیظ و یا علیم رو بگو. میگه با دل شکسته گفتم یا حفیظ و یا علیم. اینه که گفتم، میگه دیدم یه مرتبه یه محوطه دایره مانندی باز شد، امام زمان علیه السلام جلو ایستاده به سمتی که محاذی حجرالاسود و میخواد طواف رو شروع کنه، و میخواد طواف رو شروع یکی هم کنار حضرته. به من گفتن که با امام زمانت حج بکن. یه هاتفی به من صدا زد، به امام زمانت حج بکن. میگه من رفتم تو اون محوطه دایره مانند، رفتم و از پشت عبای حضرت رو گرفتم، این لباس حضرت رو گرفتم. میگه حضرت شروع کرد، هفت شوت رو شروع کرد زدن، هفت دور با امام زمان طواف کردم و بعد برگشتم، قسم میخورد یک انگشت هم به بدن من نخورد. Ooh.
که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدم هاییم و هستی های تو، تو وجود مطلقی فانی نما.
رمضان آفتاب است و روشنایی مادام لحظه های بی چراغ زمین.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسد از قفس تنگاه
به سوی تان، به سوی تان فلان کتابی پر گناه آوردم.
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دار، درد من دار.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میافتم با این گاه، اینجا نماز دنیای من میشه، عمرت جا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم با کن، اینجا همه در تو بیترون، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون.
دوباره سفره عشق است و فیض ماه خودم، دوباره نیمه شبی و بساط آه خودم. رسیدم اول کاری که معترف بشوم، نشان به کس ندهم نامه سیاه خودم. کسی به جز تو خبردار نیست از حالم، میان محکمه آرم کرا گواه خودم. خشون عشق فرستادم به درگاهت، ذلیل عفو توام با همه سپاه خودم. به من تو راه نشان دادی و نفهمیدم، فقط دویدم و رفتم به کور راه خودم. چه ظلم ها که نکردم به خود در این دنیا، چه چوب ها که نخوردم من از نگاه خودم. حیا نکردم و دنبال معصیت رفتم، شدم من عبد فراری و دل بخواه خودم. چه صبر داری و خسته نمی شوی از من، خودم که خستم از این همه گناه خودم، تمام ترس من این است مرگ من برسد که پی نبرده ماندم به اشتباه خودم.
به نام خدا. مرحوم محمد تقی مجلسی از علمای بزرگ بود. قبل از اینکه شهرت زیادی پیدا کنه، یکی از ارادتمندانش اومد و یه روز بهش شکایت کرد. گفت من یه همسایه‌ای دارم که خیلی اخلاق بدی داره. اینا با دوستای نااهلش جمع میشن و تا صبح مجلس شراب و لهو و لعب دارن. آسایش منو سلب کردن. اگه ممکنه یه علاجی کنید، یه راهی پیدا کنید، من نجات پیدا کنم.
مرحوم مجلسی فرمودن امشب همشونو به مهمانی دعوت کن، منم میام. یادت باشه سردستشون حتما باشه. خلاصه صاحب خونه رفت و همسایه خودشو دعوت کرد. البته طبیعتا تعجب کردن ولی دعوت رو پذیرفتن. قبل از اینکه مهمونا بیان، مرحوم مجلسی وارد منزل شد و یه گوشه‌ای نشست. مهمونا که وارد شدن با دیدن یه عالم دینی حالشون بد شد. آخه از جنس اونها نبود، نمیتونستن به مراسم هر شبشون بپردازن.
برای همین تصمیم گرفتن یه جوری دست به سرش کنن و کار خودشونو کنن.
سردسته اوباش گفت من با یه سوالی ایشونو میخوام ناراحت کنم که بلند شه بره. برای همین سوال کرد به نظر شما راهی که ما میریم درسته یا راهی که شما در پیش گرفتید؟ مرحوم مجلسی فرمودن برای اینکه معلوم بشه راه کدوممون درسته، باید هر کدوممون راجب خواص و لوازم راهمون بگیم و صحبت کنیم، بعد ببینیم راه کدوممون درسته. سردسته اشرار گفت خب بله، حرف درستیه. یکی از اوصاف راه ما اینه نمک میخوریم ولی نمکدون نمیشکنیم، به صاحب نمک خیانت نمیکنیم. مرحوم مجلسی فرمود به نظرم این درست نیست، شما اینطوری نیستید. اون شخص گفت
اصلا همه میدونن طایفه ما مرام ما اینه، نمک میخوریم نمکدون نمیشکن.
مرحوم مجلسی گفت اگه اینطوره که شما میگی، یه سوال دارم، آیا تو الان نمک خدا رو نخوردی؟ سردسته اشرار با شنیدن این جمله سکوت سرشو پایین نمود، آروم بلند شد و رفت بیرون. بقیه هم دنبالش رفت. صاحبخونه احساس کرد کار خرابتر شد. به مرحوم مجلسی گفت انگار اوضاع بدتر شد. ایشو فرمودن عجله نکن، بذار ببینیم چی کار میکنه. صبح شد، در خونه مرحوم مجلسی به صدا درآمد.
کسی نبود جز سردسته اشراق.
بهشون گفت حرفای شما منو خیلی به فکر فرو برد. ما نمک خدا رو خوردیم ولی نمکدون رو شکستیم. پیامبر می‌فرمایند مؤمن باید مثل آینه باشه، آینه بدیهای برادر خودش رو از اون دور میکنه.
باور نکن تنهاییت رو، من در تو پنهانم تو در من، از من به من نزدیکتر تو، از تو به تو نزدیکتر من.
اسم خدا نشانه شد، نشانه را نور گرفتیم تا لحظه گشایش، تا باران تا نیایش، تا دری بکشایی.
باور نکن تنهاییت را، من با توام منزل به منزل.
الهی آفریده لگه بدون.
و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
و ما خلقت الجن والانس الا